انقلابای صنعتی میتونن روابط و بین‌الملل رو دستخوش تحولات عظیمی بکنن. انقلاب صنعتی در بریتانیا یا انگلستان لندن رو به مرکز یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرد که خورشید در اون هرگز غروب نمی‌کرد. یا مثلا آغاز عصر دیجیتال در سیلیکون ولی که باعث شد آمریکا به خانه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی که پیشروی جهان هم هستن مبدل بشه. مسئله اینجاست که اگه هوش مصنوعی به انقلاب صنعتی بعدی منجر بشه، این انقلاب از لحظه شروع جهانی خواهد بود و محدود به یک کشور یا منطقه خاص نخواهد موند. سلام، به فصل 4 تیمچه خوش اومدید. من سینا موسوی هستم. در تیمچه میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست از دریچه نگاه اقتصاده. من در تیمچه تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزودیک مقاله از وبسایت معتبر فارن پالیسیه که در اون میخوام توضیح بدم که دیتا ممکنه نفت جدید قرنی که توش هستیم بشه. در این اپیزود میخوام بگم که اگه به فکر ورود به صنعت هوش مصنوعی افتادی و دنبال دورنمای واقع بینانه از موانع پیش روی این صنعت هستین، به این اپیزود گوش بدین. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود، دو تا توضیح بدم. یکیش اصحاحیه، یکیش یه توضیح یه ذره بیشتر در مورد اپیزود قبلی. تو اپیزود قبلی من اشتباهاً گفتم که هند با افغانستان مرز مشترک داره. این اشتباه تو ذهن من باقی مونده بود. یه مرز مشترک با چین داره که خیلی نازک و خیلی جالب توجهه، اما منظور من همین منظوری بود که میخواستم دربارش صحبت بکنم. منظور من این بود که هند باید نقش پررنگتری، در واقع انتظار میرفت ازش نقش پررنگتری تو افغانستان داشته باشه و تلاش بیشتری بکنه برای اینکه اجازه نده که در واقع بازار افغانستان و معادن و منابع افغانستان به دست چین بیفته. این تیکر رو من اشتباه کردم و ازتون عذرخواهی میکنم. اینو چون یکی از دوستان در واقع کامنت گذاشته بود، من گفتم که اینو همینجا عذرخواهی بکنم ازت. مورد دوم عذرخواهی نیست، توضیح یک موضوعه. چند نفر از دوستان کامنت بر من گذاشته بودن. مثلا کیارش عزیز بر من نوشته بود که تو اپیزود گفتم که کشورها مثل سیستم کارت به کارت ما ندارن، اما برزیل سیستم پیکس وجود داره که کارآمدتر حتی سریعتر از کارت به کارته و اصلا نیاز به شماره کارت هم نیست، میتونه ایمیل باشه یا شماره تلفن یا حتی کد ملی مشخص. علی حریری هم بر من نوشته بود که در مورد انتقال پول سری اشتباه میکنید، در صورت کافیه یک نفر شماره تلفنش رو بهتون بده، زیر یک دقیقه پول رو دریافت میکنید، وقتشه بگید بابا اشتباه کردم. ببینید، یک توضیحی در مورد این موضوع باید بدم. من کامل این موضوع رو باز نکردم، نیاز به توضیح داره. واقعا سیستم بانکداری کل در واقع اروپا این موضوع وجود داره که اگه بیشتر از 1000 یورو بخواید نقل انتقال انجام بدین یا مبلغ زیر 1000 یورو اما خارج از اون پترن رفتاریتون، به عنوان ممکنه فرار تشخیصش بده و حسابتون بلاک بکنه و از شما اسناد محصره بخواد که چرا مثلا این پول رو جابجا کردین، یا اصلا خودتون بودین جابجا کردین یا نه، که مثلا جلوی در واقع هک شدن رو بگیره. این محدودیت در واقع انتقال پول همیشه وجود داشته و همین الان هم هست، اما یه نکته وجود داره. به خاطر این سیستم کندی که وجود داره و کارمزدای خیلی بالایی که داره و بانک‌های سنتی که نمیتونن جوابگوی نیازهای روز باشن، یه سیستمای دیگه ای در واقع راه افتاده. مثلا در آلمان، کشور آلمان، یه بانکی که بدون شعبه هم هست و خیلی خوب هم داره کار میکنه به اسم N26 راه افتاد. یا مثلا در انگلستان شرکتی به اسم رولوت که سرمایه گذاری خیلی سنگینی هم انجام داده و الان کل اروپا هست و خودم هم به شخص استفاده کردم ازش، داره کار میکنه که به صورت آنی شما میتونید پول رو جابجا بکنید. یعنی در واقع بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به این نتیجه رسیدن که به این سیستم بانکی نمیتونن کار بکنن و تو اروپا اومدن یه ذره سیستم رگولاتوری رو شلترش کردن و اجازه دادن در واقع نقل و انتقال‌های کوچیک انجام بشه توسط استارتاپ‌ها و فینتک‌ها که میشه استارتاپ‌های حوزه مالی. و تمام این موارد حالا تو در واقع سوئد، تو آلمان، توی انگلیس این موضوع وجود داره که نقل انتقاله میشه خیلی راحت انجام بشه و خیلی سریع هم انجام بشه. اما این بیان اینو قبول بکنید که خود بانک ها مستقیما نیستن، چون من توی حوزه خودم کار کردم و سالها خوندم در موردش، میدونم که این ضعف رو دولت‌ها با این درک که نمیتونن بانک و ساختارشون رو اونقدی تغییر بدن، اومدن با این سیستم جبران کردن. از طرفی مثلا سیستمایی هم هست که مثل پیپل، شرکت پیپل، که خب هر نفری میتونه به راحتی پولش رو جابجا بکنه، روی اون هم محدودیت‌های وجود داره. شما اگر خارج از اون پترن رفتاریتون پول خرج بکنین، حسابتون رو بلاک میکنه و میگه که این پول از کجا اومده، چجوری اومده یا چجوری رفته، چرا رفته، کجا رفته و جواب بدین. و از طرفی هم اگر در واقع خیلی پول بزرگی باشه، حتما باید برین توضیح بدین، یعنی یا ایمیل بزنین یا حضوری برین توضیح بدین که این برای چی اومده. و به خاطر همین من منظورم این بود که سیستم‌های بانکی سنتی جوابگوی نیازهای امروز نیستن و نمیشه، سیستم کارت به کارت ما رو در واقع ندارن. اما تو کشورهای تو حوزه مثلا هند این موضوع خیلی راحته، به خاطر اینکه رگولاتوریشون تقریبا میتونم بگم خیلی خیلی کمه و دست شرکت‌ها برای سرمایه گذاری و در واقع کار کردن تو حوزه فینتک خیلی بازه، مثل اروپا قید و بند زیادی نداره. به خاطر همین خیلی آدم، یعنی خیلی از شرکت‌ها اومدن سرمایه گذاری کردن و این موضوع رو دارن، یعنی چند تا شرکت خیلی بزرگ هست. از طرفی میتونم اینو اصلا یک موضوعی رو بذارم در موردش صحبت بکنم. تو بنگلادش، توی هند که تو حالا توی محدوده جغرافیایی هستن، تعداد میلیون‌ها نفر هستن که حساب بانکی ندارن. یا توی آفریقا تعداد خیلی زیادی آدم‌ها هستن که اصلا کارت شناسایی ندارن، دیگه چه برسه به در واقع حساب بانکی. و حالا اومدن راه حل جایگزینی گذاشتن، مثلا انتقال با سیم کارت اتفاق میفته، یعنی با شماره تلفن و از ساختار اس ام اس هم استفاده میکنه، حتی از اینترنت هم استفاده نمیکنه تو کشور آفریقایی. دوستمونم که در مورد برزیل گفته بودن، برزیل هم دقیقاً به همین سبک و سیاقه. برزیل یه کشوریه که پتانسیل خوب خیلی زیادی داره، رشد خیلی خوب اقتصادی داره و الان داره تبدیل میشه به یکی از در واقع قطبای اقتصادی، الان هست توی خیلی از محصولاتی که ما الان داریم استفاده میکنیم ازش، محصولات زیرساختی و مواد غذایی و کشاورزی. به خاطر همین تو برزیل هم اوضاع خیلی خوبه، یعنی آمریکای جنوبی هم فینتک ها رشد خیلی زیادی کردن. اما بانک های سنتی، بانک هایی که حالا تو آمریکا هستن، بانک هایی که تو اروپا هستن، بانک هایی که تو کشورهای دیگه هستن، یه ذره سفت و سخت میگیرن و سیستم های ضد فرادشون در واقع و سیستم های ضد پولشوییشون اجازه نمیده شما حجم زیادی از پول رو جابجا بکنی. اگه اجازه هم بدن تا یه حد خیلی معقولیه که حالا مثلا شما مشکل پرداختی بهتون نخوره. و این توضیحات خیلی طولانی رو دادم به خاطر اینکه بگم منظور خودم رو کامل نرسونده بودم واقعا، و سعی میکنم اتفاقا این موضوع فینتکا و حالا مدل های سرمایه گذاری ها و مدل در واقع انتقال پول رو، این مدل فینتکایی که دارن این کار رو انجام میدن رو یک اپیزود دمش بسازم و قول میدم همینجا که این موضوع رو انجام بدم، به خاطر اینکه یکی از علاقمندی های من در واقع در این حوزه از طریق بانک N26 که بانک بدون شعبه در آلمان هست شروع شد و در واقع اون موج اولیش بود. و این بانک داستان خیلی جالبی هم داره و الان چند مدتی هم هست که رفته به آمریکا و شریک شده با در واقع دوتا بانک خیلی بزرگ آمریکای، گلدمن ساکس و یه بانک دیگه، و اونجا هم دارن کار میکنن. تو آمریکا رگولاتوری خیلی سفت و سخته، خیلی پیچیده است و اجازه نمیدن که بانکهای بدون شعبه و مدل فینتکایی که توی اروپا هستن اونقدر تو آمریکا کار بکنن. مدلشون کاملا آمریکایی‌ها فرق میکنه و در مورد این موضوع حتما اپیزود میسازم. پس دیگه اینجا اینو سعی کنم یه کوچولو توضیح بدم و قول بدم که در آینده اینو حتما چند تا اپیزود در موردش خواهم ساخت، در مورد هم مناطق و هم در مورد فینتک ها و حالا موضوعات جذابی که پیرامون این موضوع هست. ممنونم این بابت کامنت هایی که میذاری و در مورد مورد اولم که اصلاحی کردم و دوباره اصلاحی میکنم که اون موقع حضور ذهن نداشتم، اون موقع داشتم ضبط میکردم و اشتباه گفتم. مرسی که یادآوری کردی. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. تصمیم گیری مالی به شدت به امکاناتی که برای سوددهی دارید و دسترسی فوری به داراییاتون وابسته است. تصور کنید میخواییم بخشی از سرمایه‌تون رو روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری بکنید، اما محدودیت سرمایه و انتظار باعث عقب موندن شما میشه. آبان تتر این مشکل رو حل کرده. شما میتونید هر لحظه بیش از 850 تا رمزارز رو در این صرافی خرید و فروش کنید و روی بیش از 50 تا از این رمزارزها اعتبار معاملاتی 20 برابر دارایی خودتون دریافت کنید و اینجوری سودتون رو 20 برابر بکنید. در ضمن برداشت ریال از آبان تتر به صورت آنی و بدون هیچ سقف و محدودیتی انجام میشه. یعنی سرمایه‌تون توی آبان تتر نقشه‌بندی خیلی بالایی داره. هدیه ویژه آبان تتر برای شنوندگان تیمچه هم اینه. با استفاده از کد تیمچه موقع ثبت نام، یه ماه کارمزد معاملات شما صفر خواهد بود. هر چقدر هم که خرید فروش بکنی فرق نمی‌کنه. این کد و لینکش رو توی کپشن پادکست گذاشتم. ما در پرهرج و مرج ترین دوره جهان از زمان جنگ سرد به سر میبریم و ساخت زیرساختهایی برای پشتیبانی از این انقلاب هوش مصنوعی یک آزمون بزرگ ژئوپلیتیکیه که هم شرکت ها و هم دولت ها باید با اون دست و پنجه نرم بکنن. هوش مصنوعی یک تکنولوژی با کاربرد عمومیه، اما برخلاف تکنولوژی ها با کاربرد عمومی قبلی مثل برق یا موتور بخار، ابزارهای هوش مصنوعی اونچنان به سرعت گسترش پیدا کردن که تقریبا یک شبه در دسترس عمومی قرار گرفتن. هم دارن تغییر میکنن و آپدیت میشن. ناگهان کاربران اینترنتی متوجه شدن که میتونن با یک هوش مصنوعی پیشرفته گفتگوی خیلی هوشمندانه داشته باشن، یا میتونن با یک هوش مصنوعی جوری صحبت بکنن یا دستور بدن بهش که براشون از هیچی یا تصوراتشون یا همون پرامپتشون عکس و فیلم بسازه یا اصلا ادیت بکنه. خیلی کار باش میشه انجام داد. جالب اینجاست که هیچ کشوری انحصار بخشای متفاوت از این صنعت رو در دست نداره، برخلاف صنایع دیگه. صنعت هوش مصنوعی به شبکه‌ای از شرکای تجاری جهانی وابسته است که شامل نه تنها تکنولوژی‌های آمریکایی و چینیه، که کارخانه‌های ساخت نیمه رسانه‌ها در تایوان، ماشین‌های لیتوگرافی فرابنفش ساخت هلند و دیگر تکنولوژی‌های حیاتی از دیگر کشورها رو نیاز داره. رقابت روی هوش مصنوعی تا امروز به بحث درباره نیمه رسانه‌های پیشرفته محدود شده بود. اما مرحله بعدی رقابت درباره جغرافیا و قدرته. قبل از اینکه برم مرحله بعدی، بذارین توضیح بدم. تو این روزایی که داریم صحبت می‌کنیم، برای توسعه هوش مصنوعی‌ها مثلا چت جی پی تی یا جمینای گوگل یا هر چیز دیگه ای، مثلا دیپسیک چین، اینا به مقدار خیلی زیادی پردازنده های مهم و بزرگ نیاز دارن. رقابت تا الانی که 2025 سر این بوده که کی پردازنده های بیشتری رو دست میگیره و کی میتونه بیشتر در واقع هوش مصنوعیش رو ترین بکنه و آموزش بده. اما همونطور که گفتم، رقابت بعدی در مورد جغرافیا و قدرته. به طور خاص دیتا سنترها یا مراکز داده بیشترین اهمیت رو دارن و خواهند داشت. دیتا سنترها هستن که قدرت مورد نظر هوش مصنوعی رو تامین می‌کنن تا محاسبات خودش رو اجرا بکنه. این مراکز کلیدی بعد کجا ساخته بشن؟ چه کسی قراره سرمایه اونها، انرژی اونها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای قدرت بخشیدن به این دیتا سنترها رو داره؟ این سوالات درباره آینده هوش مصنوعی رو نه فقط شرکت‌های فناوری که دولت ها باید جواب بدن. یک دیتا سنتر در واقع کارخونه هوش مصنوعیه که انرژی و دیتا رو به هوش تبدیل میکنه. طبق برآوردها انتظار میره و تا الان هم همینجوری شده که بین سالهای 2023 تا 2026 چند تا شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکایی به تنهایی بیش از 600 میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی خودشون به ویژه در دیتا سنترها سرمایه گذاری کنن. طبیعتاً کشورهایی که با این شرکت‌ها برای میزبانی دیتا سنترها همکاری کنند، مزایای اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی و اهرم فشار به دست میارن. اما ماجرا به این سادگی‌ها نیست. دیتا سنترها مراکز حساسی به حساب میان که باید با عینک امنیت ملی به اونها نگاه کرد. چون اصولاً در این مراکز از پردازنده‌های نیمه رسانه‌های خیلی پیشرفته استفاده میشه که دست هر کسی به اونها نمیرسه. همزمان دولت‌ها، کسب و کارها و کاربران برخی از حساس‌ترین اطلاعات خودشون رو از طریق همین دیتا سنترها ارسال می‌کنن و مسئله امنیت اونها و هک نشدنشون اهمیت خیلی زیادی داره. تو مقالات و جاهای مختلف میخونیم که مثلا دیتا رو میگن نفت جدید. اما تفاوت خیلی بزرگی بین نفت و دیتا وجود داره. این طبیعتی که تعیین میکنه که ذخایر نفت جهان کجا باشه و از کجا استخراجش بکنه. اما این کشورها هستن که تصمیم میگیرن کجا دیتا سنتر بسازن و چقدر در اون سرمایه گذاری بکنن. دو رقیب اصلی در حوزه هوش مصنوعی آمریکا و چین. آمریکا دهه هاست در این حوزه دست بالا رو داشته، اما اوضاع طی سالهای اخیر کمی فرق کرده. به خصوص ساخت دیتا سنترها در آمریکا دچار موانع خیلی جدی شده. با اینکه آمریکا خونه تعداد زیادی از دیتا سنترهای جهانه، اما نکته اینجاست که شبکه انرژی آمریکا خیلی کهنه است که این برق این دیتا سنترها تامین میکنه و به خاطر همین موضوع تحت فشار خیلی زیادی قرار داره. به خاطر همینه مثلا میشنوین که مثلا شرکت مایکروسافت، شرکت گوگل یا شرکت اپل رفتن یک نیروگاه را انداختن، ساختن یا یک نیروگاه قدیمی رو دوباره فعالش کردن. به خاطر اینکه سیستم جوابگوی نیازهای اینا نیست. این فشاری که دارم میگم به سیستم در واقع برق آمریکا داره میاره ناشی از چند تا عامل مختلفه که در هم تنیده هم هست. مثلا افزایش تقاضای برق، تأخیر در ارتقاء زیرساخت‌ها، تغییرات آب و هوایی شدید و گذار این کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر. در همین حال افزایش سریع تقاضا برای ساخت دیتا سنترها به دلیل روبه رشد بودن صنعت هوش مصنوعی آسیب پذیری های شبکه رو تشدید کرده و خیلی نمایانش کرده. اما مشکل فقط چگونگی تأمین نیازهای انرژی نیست. مسئله مکان هم هست، منظور حالا اون جایی که در واقع دیتا سنترها باید ساخته بشن. وقتی صحبت از دیتا سنتر میشه، کمبود زمین‌های متصل به برق در آمریکا همراه با چالش‌های زنجیره‌ای تأمین و زمان بر بودن فرایندهای صدور مجوز برای زیرساخت‌های جدید از چالش‌های جدی شرکت‌ها به حساب میاد. در واقع مشکل بزرگ هوش مصنوعی اینه که نیاز به فراوانی به انرژی داره. بذارم بگم یعنی چی. هر جستجوی ChatGPT تقریباً 10 برابر بیشتر از یک جستجوی گوگل برق مصرف می‌کنه. اکثر مدل‌های هوش مصنوعی مدرن از میلیون‌ها محاسبه در هر ثانیه استفاده می‌کنن که هر کدوم از این محاسبه‌ها نیاز به انرژی و برق داره. تحقیقات گلدمن ساکس نشون میده که دیتا سنترها در سال 2022 3% از برق ایالات متحده را مصرف می‌کردن. پیش‌بینی کرده که تا سال 2030 این عدد به 8% برسه. خیلی عدد سنگینه واقعا. کمیسیون تنظیم انرژی فدرال پیش بینی کرده که مصرف دیتا سنترها از 17 گیگاوات در سال 2022 به 35 گیگاوات در سال 2030 افزایش پیدا خواهد کرد. الان که 2025 آمار نگاه می‌کنی تقریبا 34، یعنی احتمالاً 2030 که برسیم عدد خیلی بیشتر میشه. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده که مصرف برق جهانی دیتا سنترها میتونه تا سال 2026 دو برابر بشه. و دلیل عمده این افزایش رونق صنعت هوش مصنوعیه. طبق پیشبینی‌ها اگه تقاضای برق دیتا سنترها از 460 تراوات ساعت در سال 2022 به 1000 تراوات ساعت در سال 2026 افزایش پیدا کنه، یعنی این صنعت تقریبا معادل مصرف برق کشور ژاپن کلش انرژی داره مصرف میکنه. خیلی عدد عجیبیه ها. همزمان چین بی سر و صدا در حال توسعه زیرساخت‌های صنعت هوش مصنوعی خودشه. با وجود اون که از سرعت رشد اقتصادی چین تو این چند سال کاسته شده و کم شده، در نتیجه تقاضا برای برق هم کاهش پیدا کرده، اما سرمایه گذاری ها برای بخش انرژی در این کشور همچنان بالاست. مثلا قراره که 10 نیروگاه هسته‌ای در این کشور ساخته بشه و چندین نیروگاه دیگه در حال ساخته. فراموش نکنید در سال 2023 یک سوم سرمایه گذاری های جهان در انرژی های پاک توسط چین انجام شد. اونم زمانی که تولید زغال سنگ در این کشور رکورد زد. چرا چین به این حجم عظیم از انرژی نیاز داره؟ برای اینکه پکن در سال 2022 یک برنامه ملی برای توسعه دیتا سنترها آغاز کرد. اسمش رو هم گذاشت دیتای شرقی محاسبات غربی، که شامل یک سرمایه گذاری 6.1 میلیارد دلاری در 8 مرکز عظیم دیتا سنتر در سطح خیلی بزرگ در واقع تو چینه. البته اگه معضل زیرساختای کهنه رو کنار بذاریم، آمریکا در حوزه انرژی توان رقابت با چین رو داره. این کشور سرشار از انرژیه و امروز بیش از هر کشور دیگه در طول تاریخ نفت تولید میکنه. اوضاع تولید گاز طبیعی هم در این کشور رونق گرفته و آمار خیلی خوبی داره واقعا. یه شبکه برق قوی تر که منابع انرژی متنوع از جمله انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های کوچیک در واقع قابلیت باز و بسته کردن در واقع جورایی داشته باشن، میتونه خیلی کار رو تغییر بده، خیلی میتونه تغییر ایجاد بکنه و محاسبات بازار به نفع آمریکا تغییر پیدا میکنه. البته داشتن ذخایر انرژی به این معنی نیست که این منابع بدون دردسر میتونن به مناطق مورد نیاز وصل بشن. فرایندهای پیچیده نظارتی و موزل صدور مجوز در سطوح ملی و ایالتی و محلی جزء مشکلات اصلی آمریکا در این بخشه. اینجا بعد یه پرانتز باز بکنم. تو زمان جو بایدن و زمان اوباما آمریکا رفت به سمت انرژی پاک. رفتن اون کنوانسیون در واقع پاریس رو امضا کردن، با چین شریک شدن، سر یک میز نشستن و گفتن که ما دیگه انرژی هسته‌ای، نیروگاه هسته‌ای جدید نمی‌سازیم. سرمایه‌گذاری‌های خیلی سنگینی انجام دادن روی در واقع انرژی خورشیدی و انرژی بادی و بعد از در واقع با این معامله‌ای که انجام داده بودن خیلی به نظر خوب میومد دیگه، زمین نفس میکشه، آلودگی کمتری مصرف میکنن، اومدن کمک هزینه دادن به ماشینای برقی، خیلی عددای سنگینی هم میدادن، بخاطر همین تسلا خیلی رشد کرد و بعد اومدن در واقع سرمایه‌گذاری رو نفت و زیرساختای فسیلی مثل پالایشگاه‌ها و این داستانا رو به شدت کم کردن، کمک هزینه‌هاش که کلا متوقف شد. این وسط یه دفعه به خودشون اومدن، دیدن که با چینی روی میز نشستن که درسته که یک سوم سرمایه گذاری جهان روی انرژی پاک رو انجام میده، اما از اون طرف داره زغال سنگ هم تولید میکنه، یعنی آلودگی رو داره ایجاد میکنه. به خودشون اومدن دیدن که دارن عقب میمونن، سنگین هم دارن عقب میمونن و اینجا اولین کاری که در واقع دونالد ترامپ به حکومت رسید، اومد رئیس جمهور شد، انجام داد اون که محدودیت های در واقع انرژی مثل هسته‌ای و نفت و سرمایه‌گذاری رو نفت رو برداشت و همین موضوع باعث شد که دوباره آمریکا بشه بزرگترین تولید کننده نفت جهان. همین الانی که داریم صحبت می‌کنیم، نیروگاه‌های جدید هسته‌ای هم شروع کردن دارن کار می‌کنن. یه جورایی تو یک تله گیر کرده بود، یه تله خیلی بزرگ آمریکا گیر کرده بود زمان جو بایدن که انرژی پاکو درست سرمایه‌گذاری می‌کرد اما برگشتش اونقدی خوب نیست، یعنی خیلی هنوز گرونه و الان چین داره خودش آروم آروم از اون انرژی پاک میکشه کنار و ترامپ اومد از اون معاهده پاریس هم خودش کشید کنار، گفت که ما به ضررمون حضور داشته باشیم. اینجا من حقو میدم به ترامپ، با اینکه حالا زیاد فنش نیستم و طرفدارش نیستم، اما یه نکته دیگه هم که وجود داره تو پرانتز میخواستم توضیح بدم، این بود که وقتی میبینین مدیرای شرکت‌های خیلی بزرگ مثلا ایلان ماسک، حالا یه ذره رابطش با ترامپ خوب نیست، یا تیم کوک که شرکت اپل رو داره، بیل گیتس که مایکروسافت هست انزاید مدیرش، و مدیرای فناوری خیلی بزرگ میان با ترامپ تو مراسمش در واقع مراسم تحلیف شرکت میکنن و اتفاقا جایگاه خیلی بزرگی رو میگیرن، دلیلش اینه که این شرکت ها دارن هزینه دیتا سنتر میدن، هزینه تولید هوش مصنوعی رو میدن و از اون طرف هم دولت ترامپ تلاش میکنه با در واقع کم کردن محدودیت ها و حل کردن مشکلات مثلا صدور مجوزها و کمک کردن برای تولید انرژی یه جوری حمایت میکنه که این شرکت ها بتونن چین رو شکست بدن، چون چین واقعا داره سرمایه‌گذاری سنگینی روی موضوع میکنه. پرانتز رو ببندم بریم در مورد اینکه چین داره چی کار میکنه هم یه ذره صحبت بکنیم. در مورد این صحبت بکنم که هوش مصنوعی بین‌المللی باشه یا اصلا بومی. یه چالش خیلی بزرگ در حوزه هوش مصنوعی تو مورد توسعهش مشکلات سیاسی امنیتیه. از یک طرف مراکز داده میتونن هدف تهدیدات سایبری و جاسوسی قرار بگیرن، به ویژه در مورد داده‌های مالی و امنیت ملی. از طرف دیگه این صنعت نیاز به شرکای خارجی جدی داره و رابطه با این شرکا در جهان پرآشوب امروز میتونه یک شبه بحرانی بشه. مثلا یک درگیری ژئوپلیتیکی یا یک بلای طبیعی مثلا یک طوفانی چیزی، یا مثلا سیلی، زلزله چیزی، یا مثلا یک اتفاقی در منطقه حساسی مثل تایوان بیفته. دسترسی جهان به نیمه رسانه ها مختل میشه، به پردازنده ها. ضمناً تراشه ها و کابل هایی که واحدهای پردازشی یا گرافیک یا جی پی او ها را به هم دیگه وصل میکنه از مواد کمیابی مثل جرمانیوم و گالیوم ساخته شده که میشه گفت که تحت کنترل صادراتی و ممنوعیت هایی توسط چین بوده و هسته. بحران کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ تجاری بین چین و آمریکا باعث شده کشورهای دنیا طی سالهای اخیر بیش از گذشته به بومی سازی صنایع تمایل داشته باشند. در حوزه هوش مصنوعی هم چنین روندی دیده میشه و دولت سعی میکنه به سمتی حرکت بکنه که از 0 تا 100 این صنعت رو در کشور خودشون بسازن یا فقط به کشورهای دوست متکی باشن. اینجا یک پرانتز باز بکنم. پردازنده ها قلب هوش مصنوعی هستند. سیستم های الکترونیکی مونند. گوشی هامون. همه چی که استفاده میکنه پردازنده داره. موشک هایی که حتی شلیک میشن. این پردازنده ها توسط یک دستگاه ساخته میشن. دستگاه ساخته میشن به صورت دستگاه لیتوگرافی که تقریبا میشه گفت یک شرکت فقط اونو درست میکنه. تقریبا شرکتی که دارم میگم 98% بازار دستشه. یک شرکت هلندیه که حق انحصاری تولید این دستگاه رو داره. آمریکا هم زمان بایدن هم زمان در واقع ترامپ محدودیت خیلی زیادی ایجاد کرده که دستگاه لیتوگرافی و سازنده پردازنده به روسیه و چین ارسال نشن، اصلا فروخته نشن به هیچ وجه. چین خیلی تلاش کرد، راه‌های مختلفی رو تست کرد که بتونه این موضوع رو بپیچونه، دور بزنه تحریما رو. تا الان موفق نشده، رفت رو آورده به اینکه خودش تولید بکنه. یه شرکتی شبیه اون شرکت هلندی برای خودش درست کرده، یه کارهایی داره انجام میده. اما از نظر تکنولوژی خیلی هنوز عقبه. الان در واقع شرکت‌ها تونستن به لیتوگرافی 1.5 نانومتری برسن و چین هنوز به 3 نانومتری نرسیده. منظورم چیه؟ منظورم که یک پردازنده شما در نظر بگیرید، این دستگاه ها میتونن خازن‌هایی رو در واقع، حالا تخصص من نیست موضوع، در اندازه 1.5 نانومتر در خودشون جا بدن و فکر کن چقدر میتونه در واقع تعداد بیشتری تو یک جای مشخصی پردازنده قرار بگیره و با چه حجم و سرعت و کیفیت بیشتری میتونه کار بکنه. از اون طرف شرکت های مثل انویدیا که تولید کننده پردازنده های هوش مصنوعی هستن، در واقع دستگاه هایی که هوش مصنوعی ترن میکنن باشون، توسط انویدیا آمریکا تولید میشه و محدودیت خیلی سنگینی برای در واقع شرکت های چینی و کشورهای رقیب آمریکا و غرب قرار گرفته و روسیه، نمیدونم چین و کشورهای تو این دسته تقریبا دستشون از این موضوع کوتاهه. چین میگم تلاش داره میکنه که خودش بسازه، تقریبا رسیده به فناوری 3 نانومتری اما فاصله معناداری با کشورهای غربی داره. از اون طرف زمان بایدن وقتی که کرونا تموم شد و دیدن هوش مصنوعی داره میاد و کلا موضوع خیلی مهمه و باید بومی بشه، بایدن اومد یک طرح و برنامه ریخ که قبلا هم در موردش صحبت کردم تو یک اپیزود در مورد کره جنوبی بود. یه طرحی گذاشتن که گفتن ما 70 تا 80 میلیارد دلار پول میدیم و مالیات معاف میکنیم که شرکت‌های در واقع تولید کننده پردازنده بیان داخل آمریکا بسازن. همین باعث شد شرکت در واقع سامسونگ، یکی از بزرگترین تولید کننده های پردازنده دنیا، بیاد کارخونه خیلی بزرگ و خوب خیلی مجهز در آمریکا بسازه. یه چیزی حدود 50 میلیارد دلارش رو گرفت. شرکت بعدی که خیلی مهمه برای تولید پردازنده شرکت TSMC. این شرکت در تایوانه. گفتم اگر اتفاقی در تایوان بیفته، مثلا چین حمله بکنه به تایوان، دسترسی کشورها به در واقع پردازنده ها که در تایوان 2/3 تولید میشه متوقف میشه. آمریکا اومد یه کمک هزینه خیلی 36 میلیارد دلاری خیلی سنگین انجام داد. کارخونهش الان در حال فکر میکنم یا آماده شده یا در حال آماده شدنه. یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده پردازنده الان در خاک آمریکا توسط شرکت TSMC داره ساخته میشه یا ساخته شده، نمیدونم ایشون، یادم نمیاد. میخوام بگم که این جنگه به خاطر اینکه بومی بشه هزینه های خیلی زیادی هم داشته. این جنگ بین چین و آمریکا خیلی سنگینه. از اون طرف مثلا چین اومده پردازنده های کامرشیال که انویدیا تولید میکنه و محدودیت های سنگین سخت افزاری و نرم افزاری روشون گذاشتن که برای مثلا کامپیوتر استفاده بشه، برای در واقع کامپیوترهای خانگی استفاده میشه، رو اونا رو میخره و تغییراتی توش میده و سعی میکنه که بتونه با اونا ترین بکنه. یا از طرفی اومدن کار خیلی عجیب و جالبی انجام دادن، احتمالاً تو اخبار اگه دنبال کرده باشین دیدین، دیپسیک آوردن. چینی ها خیلی خوبم داره کار میکنه، استفاده کردم ازش و درسته که همیشه استفاده نمیکنم اما خیلی خوبه. چیزی که هست اینه که اومدن تلاش کردن به جای که روی پردازنده کار بکنن، یه کاری بکنن که احتیاجشون به پردازنده برای ترن کردن هوش مصنوعی ها کمتر بشه. تقریبا 1/5 چت جی پی تی یا اوپن ای آی دیپسیک داره از پردازنده استفاده میکنه. یعنی اومدن تو بخش نرم افزاری یه تغییری ایجاد کردن که بتونن این فاصله‌ای که دارن رو جبران بکنن و خیلی خوبم جبران کردن. واقعا نتایجی که گرفتن درخشانه. پرانتز اینجا ببندم. به هر حال باید بپذیریم که تکنولوژی‌های انقلابی در طول تاریخ به سیاستمداران کمک کردن تا امکانات تازه‌ای برای اعمال قدرت ژئوپلیتیک پیدا بکنن. در قرن 19 راهن‌ها سواحل غربی و شرقی ایالات متحده را به هم متصل کرد و قدرت اقتصادی این کشور را به شدت بالا برد. همین راهن بود که رقابت بین امپراتوری‌ها برای دستیابی به منابع اوروسیا را تشدید کرد. در قرن 20 شبکه‌های مخابراتی ارسال اطلاعات را در سراسر جهان امکان‌پذیر کرد و مسیر سیاست و اجتماع رو تغییر داد. واقعا همون اینترنت منظورمه. حالا امروز هوش مصنوعی و دیتا سنترها این وظیفه رو بر عهده گرفتن، این وظیفه تغییر دنیا رو. باید بپذیریم که به آغاز انقلاب صنعتی بعدی داریم نزدیک میشیم. مرسی که منو دنبال کردین تا اینجا. ممنونم که نظرات خودتون رو همیشه به من میگین و کامنت میذارین و تا اپیزود بعدی فعلا خداحافظ.